Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، من امیر حسن موسوی هستم، در خدمتتون هستیم با اپیزود 24 پادکست فلسفه علم به اتفاق پژمان نوروزی و سیاوش صفاریان‌پور. موضوع بسیار جذاب فلسفه کیهانشناسی. مهمان بسیار محترم و دانشی و گرانمایه‌ای داریم، دکتر موسی اکرمی. افتخار شاگردی ایشون رو داشتم. در وصف و تعریف به دکتر موسی اکرمی باید یک اپیزود جداگانه واقعا ضبط کرد، اما خیلی خلاصه بخوام یک معرفی از ایشون داشته باشم، ایشون استاد تمام رشته فلسفه علم هستند یا بودند. متاسفانه الان دانشگاه افتخار حضور ایشون رو نداره در گروه فلسفه علم دانشگاه علوم تحقیقات و ایشون بنیانگذار این گروه هم هستند. حوزه‌های کاری ایشون از فلسفه سیاسی، متافیزیک تحلیلی، فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضیات، فلسفه کیهانشناسی، فلسفه هنر، ادبیات و بخش بزرگی از معارف بشری رو ایشون درش تألیف کردن، ترجمه کردن، فکر کردن. باعث افتخار ما هست که پادکست فلسفه علم دیگه داره میره سراغ برجستگان و فیلسوفان بزرگ ایرانی، مشخصا در حوزه فلسفه کیهانشناسی که ماجرای این اپیزود ما هست. دکتر اکرمی 4 تألیف و ترجمه دارند، یک کتاب خیلی مهمی در زبان فارسی، درآمدی به فلسفه کیهانشناسی که تا اونجایی که من اطلاع دارم تنها کتابی هم هست در زبان فارسی به فلسفه کیهانشناسی میپردازه، از ایشون منتشر شده. یک کتاب فنی در خود کیهانشناسی از دکتر اکرمی وجود داره، ایشون تألیف کردن، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، تبیین کیهانشناختی آغاز و انجام جهان. 2 اثر دیگه ایشون، یکی واژه‌نامه کیهانشناسی هست و دیگری هم کیهانشناسی افلاطون هست. البته ایشون آثار دیگه هم دارند که به کیهانشناسی مرتبط هست، اما من حالا به دلیل محدودیت وقت به این 4 اثر اشاره میکنم و شاید صدها مقاله و ترجمه و تألیف دیگر که من از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که به این آثار مراجعه کنند. 2 کتاب، 2 ترجمه از ایشون در جامعه روشنفکری ایران خیلی معروف است، در جامعه کتابخون ایران خیلی معروف است که خیلی از افراد، منظورم افراد خارج از حوزه فلسفه علم، دکتر اکرمی به این 2 اثر میشناسن. یک کتاب در واقع کتاب معروف جان رالز هست، لیبرالیسم سیاسی، که دکتر اکرمی ترجمه کردن، و همینطور کتاب معروف هاسپرز، درآمدی بر تحلیل فلسفی، هم ترجمه ایشون هست، و آثار فراوان دیگری. ما از مقدمه میگذریم، سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم دکتر اکرمی خیلی عزیز و خیلی مهربان، خوش آمدید به پادکست فلسفه علم. بحث مقدماتی داشته باشید تا بریم سراغ اصل موضوع.
مرسی، بسیار متشکرم، ممنون که دعوت کردید و برام در خدمتتون هستم. امیدوارم که در حال زمانی که در اختیار هست بتونیم صحبتایی رو داشته باشیم. به هر حال اگه بحث ورس فلسفه کیهانشناسی باشه، خب طبعا فلسفه کیهانشناسی رو باعث ما یک شاخه از فلسفه فیزیک بدونیم، همونجوری که فیزیک رو باز یک شاخه از فلسفه علم میدونیم. فلسفه علم هم که تعریف در واقع یه جور استانداردش اینه که یک شاخه از فلسفه است که موضوعش در واقع علمه، یعنی یه جور علم شناسی فلسفی. بعد از این علم شناسی فلسفی انواع اقسام علم‌های دیگه بیرون میاد، من جمله فیزیک، از فیزیک هم به هر حال علوم گوناگونی بیرون میاد، من جمله کیهان شناسی. خود کیهان شناسی خب به هر حال به مثابه علم یک علم تقریبا میشه گفت که جدیده، چیزی حدود 120 سال بیشتر از عمر کیهان شناسی علمی نمیگذره. اما کیهانشناسی سابقه دیرینه‌ای داره، از کیهانشناسی در واقع میشه گفت که اسطوره‌ای شروع میشه، کیهانشناسی‌های دینی، و اون ستاره شناسی که در چارچوب نگرش کسانی که تو فلسفه یا علم میاندیشیدن و درباره جهان هستی فکر میکردن یک اخترشناسی داشتن، در واقع کیهانشناسیشون در قالب و اخترشناسی عرضه میشد. حالا اخترشناسی فرض کن ارسطویی، حالا بیشتر فلسفی، یا اخترشناسی بطلمیوسی، و به جهان اسلام هم همین اومده این اخترشناسی، و نهایتش خب با اخترشناسی کوپرنیک ما وارد دوره دیگری شدیم و زمینه آماده شده که نیوتن مشخصا ما بریم به سمت کیهانشناسی علمی. هرچند کیهانشناسی علمی امروزی فکر یا فیزیکال کاسمولوژی کیهانشناسی هست که خب به هر حال پسا نسبیتیه، در واقع با نسبیت عام آینشتاینه که ما چنین کیهانشناسی رو داریم و متولد شده که حالا میشه دربارش صحبت کرد. پس به هر حال انسان‌ها از وقتی که به نظر میاد که موجود هوموساپینس، انسان خردمند یا انسان اندیشه ورز، اندیشیده به مسائل گوناگون، یکی از سوال‌های اساسیش و بنیانیش این بوده که خب من کجا هستم، این جهان چیست. پرسش از این که جهان چیست، هر پاسخی که براش پیدا شده در واقع یک جور کیهانشناسی بوده. حالا کیهانشناسی یا کیهانزایی، چگونگی پدید آمدن کیهان که به انگلیسیش میگن کاسموگونی در برابر کاسمولوژی. خود کلمه کاسموس افلاطون در واقع به کارش برده در درجه اول و به معنای خیلی دقیقی که میشه از جهان به مثابه کاسموس یاد کرد، در برابر کیاس، خاوس. خاوس یا کیاس در واقع وضعیت آشوبناکیست از جهان که هیچگونه نظمی گویی وجود نداره، بر یه جور موجودیت پیشا در واقع جهان به معنای یک ساختار منظم و ساختارمنده. افلاطون از کلمه کاسموس استفاده میکنه. کاسموس یه واژه است که خب به هر حال بیشتر معنای نظم، آراستگی به کار میره، که به هر حال واژه‌ای است که شناخته شده از کاسمتیکس. این واژه که به هر حال ساخته شده، خود کاسموس، بعدها در واقع به شکل دقیق فلسفیش بیشتر کریستیان وولفه. کریستیان وولف در اوایل قرن 18 این واژه رو ساخته، البته که آن شناسی که کاسمولوژی که اون ساخته، کاسمولوژی که فلسفی هست. اما خود واژه کیهان یا گیهان در ایران خب خیلی سابقه طولانی تری داره. در واقع واژه‌ای است که پیشا اسلامیه، گیهان.
آقای دکتر، تاریخ کیهان شناسی و تخصص شما، یکی از تخصص‌های شما واژه گزینی و واژه شناسی و تاریخ علم هست. اون یک ماجرای مفصلی است که خیلی خوب میشه ما یک اپیزودی در خدمتتون باشیم. من میخوام خیلی برم سر اصل مطلب. آن چیزی که امروز در سال 2023 بهش میگم فلسفه کیهان شناسی چیست؟ این با چون در دانشگاهی خیلی معتبر جهان، دانشگاه مشخصا آکسفورد و کمبریج، یک برنامه مشترکی دارن، فلسفی اف کاسمولوژی. ما کیهان شناسان برجسته ای، افراد شبیه اسمولین، افراد دیگه، پنراوز، افراد دیگه میبینیم که کیهان شناسای خیلی برجسته امروز تو حوزه فلسفه کیهان شناسی مینویسن، تألیف هم فلسفی دارن هم علمی. شاید سوالی که برای شنوندگان عزیز به خصوص آنهایی که فیزیک خوانده هستن پیش میاد، این فلسفه کیهان شناسی با آن چیزی که خود کاسمولوژی یا کیهان شناسی که یک علم تجربی است مبتنی بر مشاهده است، بنیانهاش در فیزیک مدرن، در ذرات بنیادی، در مکانیک کوانتوم، در نسبیت قرار داره، این کیهان شناسی با فلسفه کیهان شناسی چه تعاملی داره؟ و شاید این سوال به این منجر بشود که اساساً کیهان شناسی به نظر میرسه که یک علمیه که خیلی تنه میزنه به فلسفه به دلیل ماهیت علمیش. چه ویژگی هایی در کیهان شناسی مدرن وجود داره که اون رو نزدیک میکنه به جهان فیلسوفان و فیلسوفان اینقدر علاقمند هستند به خود کیهان شناسی و تأملات کیهان شناسانه؟
این بر اساس تعریفی که من از فلسفه علم عرض کردم خدمتون، داشتم میگفتم که فلسفه کیهان شناسی هم عبارت است از شاخه ای از فلسفه که موضوعش کیهان شناسیه. حالا موضوعش کیهان شناسی یعنی چی؟ یعنی این که میخواد درباره علمی به نام کیهان شناسی بحث بکنه. از چه نظر؟ از پنج حوزه، از پنج دید که معمولا اونجا که من خودم بیشتر تو کتابای خودم سعی کردم که تئوریزه بکنم، من میگم که یک فیلسوف علم از پنج دیدگاه موضوع علم خودش رو مورد بررسی قرار میده به لحاظ فلسفی. یکی از دید هستی شناختیه یا متافیزیکی، یکی از دید اپیستمولوژیکال یا شناخت شناختی، معرفت شناختی، یکی از دید متدولوژیکال، یکی از دید سمانتیک و یکی هم از دید اکسیولوژی یا ارزش شناسی. یعنی چیکار میکنه فیلسوف یک علم، فیلسوف کیهان شناسی؟ اول از همه میخواد بحث بکنه درباره اون موضوعی که من دربارش حرف میزنم به نام کیهان شناسی، خود این موضوعش چیه. خب اول ما باید تعریف کنیم موضوع کیهان شناسی چیه، و بیشتر از همه هم خود کیهان شناسا و بعد تدقیق میکنن فیلسوفان کیهان شناسی، که موضوع کیهان شناسی علل اصول عبارت است از بحث درباره یه چیزی به نام کیهان به مثابه یک کل، که عبارت از تمام هستی مادی که ما میشناسیم که در پیوند سیستماتیک با همدیگه قرار دارن. سوال یک، این جهان از کجا پدید اومده، چگونه پدید اومده، بنابراین خاستگاه جهان، پیدایش جهان یکی از سوالات اساسی و بنیادین کسی است که به لحاظ هستی شناختی نگاه میکنه به کیهان شناسی. و دو، آینده این جهان، جهان به کجا میره. همون عنوان کتابی که جناب علی خوندی، تبیین کیهان شناختی آغاز و انجام جهان، سه موضوع مهم یک هستی شناس کیهان شناسی بهش میپردازه. اینکه جهان از کجا اومده، به کجا میره و چه ساختار بزرگ مقیاسی داره.
خب به نظر میرسه که اینها موضوع خود کیهان شناسی هم هست. چه تفاوتی از منظر فلسفی، یعنی تو متدولوژی که یک کیهان شناس و یک فیلسوف کیهان شناسی از جهت متدولوژی با هم متفاوت هستن؟
اجازه بدید من در واقع میرسم به این قضیه. ببینید، شما از یک فیزیکدان نمیتونید بپرسید به فیزیکدان ماده چیست، هرگز شما نخواهد گفت. میگه اون چیزی که من به شما میتونم بگم، میگم که اون چیزی که بهش میگی ماده عبارت از مثلا مرکبه ای از حالا مثلا باریون ها یا نمیدونم فرض کنید که لپتون ها یا نمیدونم نوترینو ها. من فقط به شما میتونم این رو بگم، ولی خود ماده به ما هو ماده، اون چیزی که شکل فلسفیش هوله یا هیولاست و یه چیز بیشکل بدون تعینه، این رو فقط باید فیلسوف راجبش سخن بگه. مثلا فیلسوف فیزیک، یک متافیزیسین، یک انتولوژیست باید درباره این سخن بگه.
تو کیهان شناسی مثالش چی میشه؟
تو کیهان شناسان هم همین گونه است. خود کیهان شناسان علل اصول نمیتونن به بعضی از مسائل مربوط به آغاز جهان لزوما، و اینکه این جهان مثلا چه ساختاری داره به لحاظ فلسفی از نظر اون ماده تشکیل دهندش بپردازن، مگر اینکه بیان در حوزه فیزیک. اگه اومدن در حوزه ساحت فیزیک،
در فلسفه منظورتون،
نه اگه در ساحت فیزیک بیان، آها، که میتونن بگن بله مثلا این جهان ما متشکل هست مثلا در آخرین فرض کن الگویی که ما الان داریم برای جهان هستی، بهش میگن لاندا سی دی ام، این لاندا کولد دارک ماتر، که جهان ما متشکل است از دارک انرژی، از دارک ماتر و از ماده باریونی. این مثلا فرض کن فیزیکدان میگه. اما خود این که اون ماده چگونه پدید اومده، رفتارش چگونه است، اون دیگه بحثایی رو پیش میاره که کیهانشناس به عنوان کیهانشناس علمی نمیتونه دربارش سخن بگه. باید در واقع به لحاظ فلسفی بهش نگاه بکنه. فیلسوفه که درباره این سخن میگه. یا مثلا خود بحث‌های مربوط به آغاز جهان هستی که شما می‌خواید سخن بگید، آغاز جهان هستی رو بایستی به کمک فیزیکدان بیایید بهش بگی که خب تو راجع به آغاز خود جهان هستی چی میگی؟ آیا جهان از هیچ پدید اومده یا نه؟ مثلا اون لحظه‌ای که شما میگی لحظه مهبانگ، این لحظه لحظه‌ای است که جهان توسط یک عامل بیرون از خودش پدید اومده یا میتوانسته خودزا باشه، خدافریننده باشه، یا از هیچ پدید بیاد؟ آیا اگر از هیچ پدید بیاد اصل عدم قطعیت چی میگه؟ یا اصل مثلا فرض کنید بقای انرژی و ماده چی میگه؟ پایستگی انرژی و ماده چی میگه؟ اینا همه آیا نقص میشن یا نمیشن؟ یه جایی هست که دیگه فیزیکدان خودشو درگیر نمیکنه، کیهانشناس خودشو درگیر نمیکنه، ولی فیلسوفه که در واقع بایستی خودشو درگیر بکنه.
چه اتفاقی توی این 15 سال اخیر افتاده که این دو گروه فیلسوفان و کیهانشناسان اینقدر در تعامل با هم قرار گرفتن؟ به نظر میرسه که یک روند جدیدیه تو 15-20 سال اخیر.
بله میشه گفت در واقع الان شاید از سال 2010 به این طرف که خب خیلی الان امروزه رو بهش میگن یه جور دوران طلایی کیهانشناسی. این دوران طلایی کیهانشناسی هم برای خود کیهانشناسان خب جذابیت‌های زیادی داره، هم برای فیلسوفان کیهانشناسی. البته من واقعا بگم که کیهانشناسی همواره مورد توجه هم فیلسوفان بوده هم دانشمندان بوده و بحثای هم روش شناختی و هم اپیستمولوژیکال به خصوص در خود نیمه دوم سده بیستم خیلی مطرح بوده، به خصوص پس از جنگ جهانی اول که به هر حال جهان با آینشتین و با مقالاتش آشنا شد و به هر حال از آلمان این اطلاعات اومد بیرون. بحثای روش شناختی خیلی بحثای داغی شد وقتی که به خصوص که دیگه مقالات ترجمه شدن به انگلیسی و بحثای خیلی جدی‌تر مطرح شد. اینها خب
مقاله نسبیت خاص و بعد
نسبیت عام
بله در واقع 1915 اگه اشتباه نکنم
1915 و بعد کاربست این بر جهان که در واقع کیهانشناسی ازش زاده شد، کیهانشناسی تئوریک،
بله
کیهانشناسی نظری در سال 1917 در واقع پدید اومد و بحثای روش شناختی خیلی مهمی شکل گرفت و بنابراین همیشه جاذبه زیادی داشته به کیهانشناسی. همونجوری که مثلا ما می‌بینیم فیلسوف مثل افلاطون یک کتابش رو به طور مشخص تیماوس رو اختصاص میده به چگونگی پیدایی جهان و بعد فلسفه در واقع یه جور کیهانشناسی فلسفی خودش رو عرضه می‌کنه، همواره فیلسوفان توجه داشتن به بحث کیهانشناسی و دانشمندان هم به بحث‌های فلسفی کیهانشناسی باز توجه داشتن. منتها خب به هر حال طبعا امروز که الان ما می‌بینیم دستاوردهای کیهانشناسی خیلی قدرتمنده، شاید بیشترین بودجه‌های پژوهشی جهان الان در واقع متوجه کیهانشناسی شده، این همه تیم‌های پژوهشی که دانشگاه‌ها پژوهشگاه‌های بزرگ جهان از حالا ناسا، ایسا، سازمان فضایی آمریکا، سازمان فضایی اروپا، اینا دارن با این حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری که دارن و داده‌های تجربی بسیار بسیار زیادی داره تو کیهانشناسی میاد، خب بحث‌های کیهانشناسی رو هم برای خود کیهانشناسا جذاب کرده و هم برای در واقع فیلسوفانی که خب طبعا خودشون اکثرشون یه جور پای در کیهانشناسی دارن،
مثلا جورج الیس و اون مقاله معروف سام فلسفیکال ایشو این کاسمولوژی اگه اشتباه
بله.
نکنم
بله الیس خب میدونید که در واقع از همکاران استیون هاکینگ بوده و خودش یک کیهانشناس بزرگه و یک اولین مقاله جدی که در فلسفه کیهانشناسی نوشته شده همون مقاله است که شما الان نام بردید که منم خودم سالها تدریسش کردم اون مقاله رو، در واقع یکی از پایه‌های فلسفه کیهانشناسی امروزی الان در واقع الیسه و اون
مقاله ترجمه شده به فارسی؟
نه به فارسی ترجمه نشده، ولی خب من به هر حال جزء مجموعه فلسفه فیزیک اونو تدریسش می‌کردم.
بله من خودم هم شاگردتون بودم.
آره آره با خب الیسا من خیلی در حال یه وقتی رفته بودم امریکا خیلی گفتگوها داشتیم بحثا داشتیم خیلی هم دوست داشت بیاد ایران من اصلا اون در واقع الان ساکن آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی دانشگاه کیپ تون اگه
آره 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 متوجه بازنشسته شده و اینها اما خب خیلی هم دوست داشت ولی به هر حال متاسفانه اتفاق نیفتاد که بیاد ایران به حسرت اون اولین مقاله است بعدن خب کسان دیگری بودن که
2006 بود اگه اشتباه نکنم
همینطوره بعد که آنشناسای بزرگی دیگری مثلا بارو بله. جان بارو که در دانشگاه کمبریج بود
همین متاسفانه فکر میکنم بنیانگذار رشته فلسفه که دانشگاه این برنامه مشترک کمبریج و آکسفورد دارن یکی از بنیانگذار نشد
دقیقاً تو همون جلسه که اینا بنیانگذاشته بودن یکی از در واقع شرکت کنند تو جلسه با جورج بارو پسر من بوده
آره دکتر یاشار آره. اکرمی ایشون هم یکی آنشناس برجسته هست
آره برحال ایشون همونجا با بارو که من همین کتاب در اومده بود فرستادم برای بارو کتاب
در اون فصلی که
نه
این در اومده
آره در اومده بود که اونجا متاسفانه خب بارو با اون همه کاره عظیم و شگفت‌انگیز عالی هم که انجام داده خب خیلی زود فوت شد و درگذشت اما به هر حال کسان دیگری هم هستن که به طور مشخص دارن خب ادامه میدن و یکی از به هر حال بحث‌های جدی فلسفی علمی در حوزه فلسفه الان دیگه فلسفه کیهانشناسیه
دکتر ببخشید قطع میکنم شما به استیون هاکینگ اشاره کردید من میدونم که استیون هاکینگ برخلاف اسمای دیگه‌ای که ما آوردیم آدمای شبیه بارو جورج الیس و دیگران خیلی توی جامعه فلسفی جدی گرفته نمیشد اگر شما هم موافقید با این حرف سوالم اینه که چرا استیون هاکینگ علارغم شهرتی که در جامعه و افکار عمومی داره احتمالاً شنوندگانمون همه اسم استیون هاکینگ رو شنیدن ولی ممکنه اسم جان بارو یا جورج الیس رو نشنیده باشن چرا استیون هاکینگ اون حرفاش در جامعه فلسفی جدی گرفته نمیشد اگه شما موافقید
نمیشه گفت جدی گرفته نمیشد به خاطر اینکه اونا به هر حال فیزیکیان علارغم اینکه به هر حال کتابایی که نوشته و کتاباشون به فارسی اونا که ترجمه شدن کتابای عمومی علم هستن پاپیولار هستن مثلا تاریخچه زمان
جهان در پوست گردو
یا جهان در پوست گردو هر کتابی که به هر حال نوشته برای عموم نوشته این کتاب رو اما در حال اینا فیزیکی ان کیهان شناختی ان فلسفی نیستن حالا اونجا هم که بحثایی رو کرد درباره مثلا بحث فلسفه اون که این جهان چگونه میتونست پدید بیاد و اینها
یا نگرش خودش اصلا خیلی طرفدار یه خورده ضد فلسفه هم میشه گفت بوده استیون هاکینگ
خب او فکر میکنه که همه پاسخ‌ها از خود کیهانشناسی باید بیرون بیاد علل اصول به یک معنا برای همین هم هست که خب به هر حال بعضی از افراد بودن شاید در جامعه خود ما هم واکنش نشون دادن که در بعضی از حوزه‌ها خود کیهانشناس به ما و کیهانشناس میتونه وارد این مسائل بشه باید بالاخره یه جور این نظریم که الان تو داری میدی آقا من یه مصاحبه کردم با همشهری اون سال منتشر شد گفتم که به هر حال اینجا استیون هاکینگ باید بدونه که اینجا خطه فلسفه است
بله
اینجا دیگه خطه فلسفه است بخواد اظهار نظر بکنه
خود این حرف که فلسفه نباید وارد این حوزه بشود یک حرف فلسفی است یا خود
خب من در واقع همون بحثی که داشتم درباره این که یک فیلسوف علم بایستی از پنج موزه از پنج بود برخورد بکنه مقدمه بر اون دازه بحثای دیگری من دارم که در واقع من از پنج دستگاه باور مدعی شناخت نام میبرم در پنج دستگاه باور مدعی شناخت داریم یکی فلسفه یکی علم یکی دین یکی اسطوره و یکی هم عرفان
بله
که اینها
منابع شناختشون هم متفاوته
هم منابع شناختشون متفاوته روششون متفاوته موضوعشون معمولا متفاوته
اینم خیلی اما. جالبه یه کوتاه بخوایم اشاره کنیم این پنج منبع این پنج روش شناخت یا پنج دیسیپلین شناخت اگه بتونیم بهشون بگیم منابع شناختشون چیه اینم سوال جالبیه ما تا حالا تو اپیزودهای فلسفه علم بهش نپرداختیم فرمودید عرفان دین فلسفه علم و
اسطوره
این پنج تا بس چه منابعی داره خیلی کوتاه بخوام بهش اشاره کنیم
خب ببینیم مثلا اگر خیلی بخوام ساده سخن بگم علم معمولا از تجربه استفاده میکنه
یعنی تجربه و مبتنی بر مشاهدات و احساس
بله در واقع یه حس بنیاده فلسفه از چیزی استفاده میکنه که بهش میگیم عقل خرد عقل عرفان از چیزی استفاده میکنه که بهش میگیم شهود دین از چیزی استفاده میکنه که بهش میگیم وحی
بله
و اصولاً چیزی استفاده می‌کنیم که تخیل معمولاً تخیل جمعی
تخیل
جمعی منتها اینا هر کدوم در واقع خیلی بحث‌های جدی دارن که تو فلسفه اونها بعد به اینا پرداخت مثلا فرض کنید در فلسفه دین شما باید فلسفه وحی به وحی بپردازید که ارزیابیش بکنید که آیا این صحت داره نداره چگونه است کم کیفش رو بیرون بیارید درباره اشراق تو فلسفه عرفان همین صحبت رو می‌کنید درباره عقل تو خود فلسفه
تو چیزی که تحت عنوان متافیلسوفی مثلا سخن میگیم، فرا فلسفه یا فلسفه فلسفه، شما درباره روش‌شناسی خود فلسفه حرف میزنید. هرچند مثلا امروزه ما میبینیم مثلا فیلسوفانی هستن که ادعا میکنن ما فلسفه تجربی داریم،
اکسپریمنتال
فلسفی، بالاخره طرفدارانی داره.
فیلسوفان طبیعت‌گرا خیلی نزدیکش
به یک معنا، ولی خب طبیعتاً همه فلسفه نیست، یعنی افرادگری هم نباید این صورت بگیره. من باز در جایی صحبت کردم که در مورد همین فلسفه تجربی یا فلسفه آزمایشی که خیلی به هر حال خوبه خیلی اهمیت بهش بدیم، اما در این حال این نه جای علمو میگیره و نه جای فلسفه رو در اون جایی که شما بایستی نظر پردازی بکنید
و روش‌های عقلی در
روش‌های عقلی بهره بگیرید. در هر صورت فیلسوفان یک علم مثل حالا کیهان شناسی علاوه بر بحث‌های آنتولوژیکال بحث‌های اپیستمولوژیکال می‌کنن، که خب حالا من در مورد علمی به نام کیهان شناسی که می‌خوام صحبت بکنم، آیا من چقدر توان معرفتی دارم؟ من چگونه میتوانم اعتماد بکنم به توان معرفتی خودم؟ این علم از چه نوع علمیه؟ خب به هر حال کیهان شناسی علمی رو ما میگیم از جنس علمه، در واقع بنیادش بنیاد علمیه، باعث حتما بر تجربه و مشاهده، همون گونه که در فیزیک ما داریم میبینیم، باعث کیهان شناسی هم علل اصول بر این مبتنی باشه، علل اصول. اما در این حال خب ما میبینیم که در کیهان شناسی بحث تئوریک و بحث ریاضیات، بهره گیری از ریاضیات بسیار اهمیت زیادی داره. وقتی آینشتاین کیهان شناسی خودش رو پدید آورد، خب همگان براشون خیلی شگفت انگیز بود، مگر میشه از اون ریاضیات شما به راحتی برسید به یک چنین مبنایی که به راحتیش برسید به فرمول معادله میدان آینشتاین و بعد بگید که مثلا جی آی جی مساوی با منای کی تی آی جی، این تانسور آینشتاین، این تانسور انرژی تکانه، من اینا رو با هم دیگه برابر گذاشتم. از کجا اینا رو وردی؟ از یک ریاضیات پیچیده ای که در همین
روش عقلی به یک پیش بینی تجربی رسیدن.
آره. وقتی که به آینشتاین میگن که تو آنچه که پیش بینی کرده بودی در کیهان شناسی و در حالا نسبیت عام کیهان شناسی، مثلا فرض کنید در اون خورشید گرفتگی معروف،
یه توضیح کوچولویی بدیم برای مخاطبانی که نمیدونن.
بله، یکی از پیش بینی های مهم در واقع نسبیت عام کاربستش هست، کاربست تجربیش، که شما مثلا فرض کنید که وقتی که میگید که فضا زمان خمیده است، هرگاه ما در جایی جرم داشته باشیم فضا زمان دچار خمیدگی میشه، خب شما مثلا فرض کنید خورشید اونقدر جرم داره که بشود آزمایشی انجام داد که بتونید ببینید آیا به راستی نور وقتی که داره از فضای نزدیک خورشید عبور میکنه دچار خمش میشه یا نمیشه. خب این آزمایش رو در واقع وقتی آینشتاین محاسبه کرد و گفت اگر که شما بتوانید آزمایش انجام بدید، خواهید دید که دقیقاً تحت چه زاویه‌ای این نور دچار خمش میشه.
ببخشید من، شما مقصودتون مشاهده است دیگه، اون ترم آزمایش، اگه بخوایم اون تو فلسفه اون آزمایش چیزیه که علل اصول ما دست میبریم در یه چیزی میسازیم،
مشاهده است.
حالا من سوال بعدیم هم این هست که یکی از تفاوت‌هایی که کیهان شناسی با باقی علوم تجربی همون دسترسی ناپذیری آزمایشیه، یعنی بله. شما تو فیزیک و شیمی و خیلی از علوم تجربی میتونید یه پدیده رو تو فضای آزمایشگاهی آزمایش کنید، ولی به نظر میرسه ما چون این ابزاری در کیهان شناسی نداریم، دست کم به اون معنایی که در فیزیک و شیمی ما میتونیم آزمایش کنیم در کیهان شناسی نمیتونیم دست ببریم. این سوال بعدیم هست. بله. شما اون در واقع خورشید گرفتگی معروف و قصه شو میفرمایید
که یک مشاهده حالا باعث صورت بگیره که آیا محاسبات آینشتاین با مشاهدات ما میخونه یا نمیخونه،
اون مقدار خم شدن تغییر بعد و میل اون ستاره.
دقیقاً. حالا بنابراین وقتی که خب این منتشر شد، اون موقع سر آرتور استنلی ادینگتون که رئیس در واقع رصدخانه انجمن شاهنشاهی اخترشناسی بود در انگلستان، بله، اون ترتیب در واقع فرستادن گروهی رو برای مشاهده به رصد به آفریقا داد، که البته با مخالفت های برها روبرو بود و اینا که حالا یه دیده زده آلمان بودن و فکر میگن آینشتاین حتی چون آلمانیه نبایستی مثلا فرض کنید درباره نظرش این همه هزینه بشه و بره آزمایش و مشاهده صورت بگیره. در هر صورت اتفاق افتاد و بعد خبر رسید به آینشتاین.
ارتباط علم و سیاست میگفتن اصلا فیزیک آلمانی، فیزیک نازیست، اونا هم بحثای جالبی.
دقیقاً. بعد وقتی که خبر به آینشتاین رسید، منشیش گفت که نظر شما تایید شد در اون رصدی که صورت گرفته، خیلی راحت شونه‌شو میگن بالا انداخت و گفت خب میدونستم. خب این اعتمادی که کسی مثل آینشتاین داره که میگه من میدونستم، از کجا نشأت میگیره؟ یک فیلسوف یا حداقل فیزیکدان در مقام فیلسوف باید بشینه نظر پردازی بکنه که چرا فیلسوف اینقدر اعتماد به نفس داره که از اون تانسورهایی که یه ایده فکر میکرد اصلا تانسورها به چه درد میخورن، بعد بیاد شما بیاد از تانسور استفاده کنید،
مدل های ریاضیاتی مدل های ریاضیاتی
به نظر میاد کاملا انتزاعی هستن، شما کیهانشناسی نظری رو بیرون بیارید که از این کیهانشناسی نظری با دقت فوق العاده شما بتونید مشاهدتون رو
که به کیهانشناسی تجربی منجر بشه.
دقیقاً اینه که به هر حال اینجا بحثه وقتی روش شناختی میشه، طبعا فیلسوفان یا خود کیهانشناسان در مقام فیلسوف نظر پردازی میکنن که ما چگونه میتونیم اعتماد بکنیم به اون استنباطات خودمون، استدلال‌های خودمون، استنتاج‌های عقلی خودمون و چگونه پیوند برقرار کنیم بین مشاهده و در واقع نظرپردازی.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
خب بسیار عالی دکتر اکرمی، من فکر میکنم یه بحث مقدماتی جالبی داشتیم. الان شنوندگان عزیز ما میدونند که ما در چه جغرافیایی داریم بحث میکنیم یا جغرافیای بحث فلسفه کیهانشناسی چیست. اگر موافق باشید ما سراغ چند مسئله جزئی تر بریم که به نظر میرسه مسئله امروز فیلسوفان کیهانشناسی هست. مثلا موضوع فاین تیونینگ یا تنظیم ظریف، به ما میگید که دعوا بر سر چیه؟
این بحث برمیگرده در واقع یه جور خیلی، اگر بخوام از نظر خود فقط فلسفه نگاه کنم، برمیگردش بیشتر از همه به ارسطو. ارسطو یکی از تبیین‌هاش در واقع تبیین غایت‌شناختیه، تلئولوژیکال اکسپلینیشن، که شما بتوانید یک موضوع رو از نظر غایتی که داره، هدفی که داره توضیحش بدید. چرا مثلا فرض بفرمایید که ما چشمامون اینجوریه، چرا مثلا فرض کنید که رابطه مثلا مغزمون با جمجمون اینگونه است، چرا قلبمون اینگونه است، چرا کلیه‌مون اینطوریه. این بحثا رو در زیستشناسی ارسطو برای اولین بار تلاش کرد که زیستشناسی خودش رو برای اینکه توضیح بده که چرا موجودات جاندار دارای یک اندام‌های خاصی هستن به کار گرفت و در چارچوب اون تونست بگه که اگر قراره که یک هدف خاصی دنبال بشه، آنگاه بایستی این اندام این ویژگی رو داشته باشه به خدمت اون هدف. خب این نظر در واقع بحث غایت‌شناسانه درباره تبیین به حال خیلی بحث داغی بود و ادیان هم یه جور حمایت میکردن، نگرش های دینی هم حمایت میکردن اگر جهان جهانی است با
حساب برهان کتاب. نظم و
بله دقیقاً
فکر کنم اولین بار آنسلم قدیس یه تبیین
خیلی قبل از اونه، به هر حال در خود هم مسیحیت هست، در یهودیت هست و در اسلام هم که به طور مشخص هست، همه اینها به هر حال بحثا هست که جهان هستی به هر حال صاحبی داره و این صاحب جهان هستی هر چیزو از پی غایتی آفریده و بنابراین شما اگه میخواید که در واقع توضیح بدید که این جوریه، بایستی به دنبال اون غایتش برید.
البته میدونیم این رویکردهای خدا باورانه هست دیگه.
حالا شما خدا باور، بله، بعدن ما تا حداقل یونان باستان خب ما دو رویکرد داریم، یه رویکرد در واقع حالا خدا باورانه به یک معنا، حالا که شما نام بردید، خود ارسطو در هر صورت به خداوند قائله، به وجود خداوند، مطابق مثابه محرک اول. یا در واقع علت نخستین، علت آغازین، علت اولیه.
فلسفه اسلامی هم به نظر ریشه در این سنت ارسطویی
منتخب داره. در سنت ارسطویی خدا که علت اول هست جهان رو میآفرینه، در نظم و انضباط ویژه قرارش میده و بعد از اون دیگه دخالت نداره، رها میکنه. ولی در فلسفه اسلامی خب طبعا رها نمیکنه دیگه. مرتب خداوند همچنان در پیوند با جهان هست. با حالا نگرش‌های چه کلامی رسمی، چه نگرش‌های عرفانی مثلا ابن عربی و دیگران، اینها متفاوته. در هر صورت این نگاه وجود داشت که خب به نظر میاد که جهان هستی رو ما میتونیم از دید غایت‌شناسانه یا غایت‌شناختی توضیح بدیم بعضی از رفتارها رو. به هر حال خیلی بحثش طولانی بخوام من بگم تا کشید به
اما خیلی مدرنه، یعنی بر اساس یه سری مشاهدات خیلی مدرن.
دوران خود جدیدتر اومد در واقع زمان لایبنیتس. لایبنیتس یکی از کسانی که خیلی بحثو دامن زد. خیلی
لایبنیتس حدود چه سالی آقای دکتر؟
حدود سال 1670، همون سالی که در واقع نیوتن کتاب پرینسیپیای نیوتن منتشر میشه. اون موقع خب به هر حال لایبنیتس هم فعاله. لایبنیتس میدونید که به هر حال معتقد بود که خداوند میتوانسته است بی نهایت جهان ممکن بیافرینه، جهانهای ممکن گوناگون که الان یکی از در واقع آموزهای مهمی هست که در فلسفه علم هم امروز دربارش بحث میشه، بحث جهانهای ممکن. اما خود لایبنیتس میگه جهانی که نهایتا خداوند از بین همه جهانهای ممکن انتخاب کرد، اون بهترین جهان ممکنه.
بله.
این جهانی که ما درش زندگی میکنیم بهترین نظام ممکنه هست که خداوند میتونسته بیافرینه، که البته بعد توسط کسی مثل ولتر مورد تمسخر قرار میگیره. ولتر کتابی داره که 5-6 تا ترجمه به فارسی ازش ما داریم به نام کاندید. این کتاب کاندید که خود منم برای یه وقتی ترجمهش کرده بودم، البته من دیگه منتشر نکردم، کتابی است که به هر حال یه جور لایبنیتس رو دست میندازه و میخواد بگه که
این همه شرور در جهان اگر
آره البته اون در واقع یه جور طنز به کار میبره که مثلا الان شما که فرض کنید عینکتون رو گذاشتید روی دماغتون، خداوند دماغ رو به این خاطر اینجوری آفریده که بشه روش عینک قرار بگیره. مثلا اینجوری شروع میکنه دست انداختن لایبنیتس و اینها. منتها بحث وجود نظام احسن در هر صورت با انقلاب کوپرنیکی یه جور ضربه خورده بود.
بله.
تا پیش از نظام کوپرنیکی، نظام خورشید مرکزی کوپرنیکی، خب همگان تقریبا فکر میکردن چه در جهان مسیحیت به خصوص، بیشتر از همه تو جهان اسلام هم همینجور، که خب جهان ما اگر بهترین جهان ممکن هست، حالا نه با اصطلاح لایبنیتسی ولی به هر حال نظامی هست، علتش اینه که خداوند خواسته که اشرف مخلوقات بیافرینه به نام انسان که در مرکز جهان باشه، و یا مثلا کلیسا فرض کنید که در مرکز جهان باشه، و بنابراین اگر نظام زمین مرکزی رو ما میپذیریم به این علت هست که همه چیز به دور این مرکز که انسان باشه به چرخه. اما نظام کوپرنیکی که نظام خورشید مرکزیه، این مرکزیت رو از انسان گرفت، بنابراین یه جور در واقع غایت رو، غایت بودن انسان رو گرفت.
من میخوام اینجا ارجاع بدم به اپیزود 6 پادکست فلسفه علم، از مرکز عالم خارج میشویم. ما مفصل درباره کوپرنیک و اون زلزله‌ای که در جهان اندیشه رخ داد
دقیقاً
اونجا صحبت کردیم،
و تقریبا میشه گفت با کتاب ولتر که واکنشی بود در برابر لایبنیتس، دیگه یه جور موضوع به سکوت گذشت تا کانت. کانت یه کتابی داره به نام نقد قوه حکم، که در این نقد قوه حکم بخش اولش رو در واقع تلاش کرده که پیوند در واقع بحث فلسفه هنرش و فلسفه هنر خاص یا بحث زیبایی شناسی و بحث والایی رو تبیین بکنه، اما در بخش دومش درباره غایت شناسی صحبت میکنه. یه جور دوباره بحث غایت شناسی رو کانت به فلسفه برمیگردونه. اما خب این در واقع حوزه فلسفه است. حوزه فلسفه است، خب حالا خیلی ها باش همدلی دارن یا ندارن، میگن نه این جهان ما اونجوری نیست که به نظر میاد که کاملا بر اساس غایتی آفریده شده باشه، تا حدودای در واقع دهه سوم سده 20
1930 و این حدود.
بله بله. دیراک که از فیزیکدانان بسیار درجه 1 شناخته شده است، یه محاسباتی رو انجام میده و میگه که به نظر میاد که یک رابطه شگفت انگیزی بین مقادیر بعضی از ثابت‌های بنیادین فیزیک وجود داره، که اگر این مقادیر مثلا فرض کنید جرم الکترون، سرعت نور، اگر این مقادیر مقدار اندک یه ذره کمتر بشن یا بیشتر بشن، اصلا به نظر میاد که جهان ما به گونه دیگری میبایست میبود.
این مقدار اندکم تو اوردر 10 به توان منفی 15 و منفی 16.
دقیقا. بحثای دیراک خب تا حدی توجه رو برمی‌انگیزه ولی نه زیاد. تا یک زیستشناسی به نام کارتر میاد و دوباره بحث قایشناسی رو تو حوزه زیستشناسی شروع میکنه دوباره مطرح کردن. اگر ما قراره که بحثای مثل تکامل و همه اینا رو بتونیم پاسخ بدیم،
چه سالی هست؟
حدود دهه 1960.
درست.
خیلی جدی بحث رو کارتر وارد بحث میکنه و اینجا در واقع یه جور فاین تیونینگ رو در واقع مطرح میکنه. نظریه تنظیم ظریف، یا حالا از اگه فارسی بخوام بکنم یه جور ریسک کوک شدگی.
بله.
ما تیون کردن این چیز رو میزون میکنیم، کوک میکنیم و این فاین تیونینگه. ما در واقع خیلی ریز و خیلی ظریف اینو در واقع تیون میکنید، تنظیم میکنید. به نظر میاد که باعث یک فاین تیونینگ اتفاق افتاده میشه تا شما بتونید از بین همه احتمالات گوناگون، خب مثال میزنن، مثلا شما میتونید بگید که فرض بفرمایید از بین یک مقدار زیادی از نوشته های حروف، از حروف مثلا یک کیسه حروف بدید به یک میمون، بتونه از تو مثلا حملت رو بیاره بیرون، آم بتونه بچینه که راه هم دیگه حملت شکسپیر رو بیاره بیرون، یا مثلا دیوان حافظ رو بیاره بیرون. آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ محاسبه میکنیم میگن خب احتمالش بسیار بسیار اندکه، بسیار کمه، اگرم فرض کنیم صفر نباشه خیلی کمه. خب این بود که بحث فاین تیونینگ آرام آرام توی زیستشناسی یه خود جدیتر مطرح شد تا دهه 1980. جان بارو که ازش سخن گفتم همراه با تیپلر کتاب خیلی مهمی نوشتن که
اینا هر دو هم کیهان شناسای برجسته بودن.
کیهان شناس بسیار بسیار برجسته بودن. یک کتاب بسیار درجه یکی اینا نوشتن تحت عنوان کاسمولوژیکال آنتروپیک پرینسیپل. خب در واقع بحثی تحت عنوان، یعنی در واقع این کارتر بود که اصطلاح آنتروپیک پرینسیپل رو خیلی انداخته رو زبون ها.
اصل آنتروپی،
اصل انسان شناختی. آنتروپی نه آنتروپی. یعنی در واقع گویی ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دیگه دادن تا جهان ما به گونه شکل بگیره که ما الان در واقع انسانی پدید بیاد که حالا انسان از سوال بکنه، بپرسه درباره چرایی پدید آمدن این جهان. ولی این کتاب که بسیار کتاب واقعا درجه یکیه منتشر شد و خب البته به صورت خب توجهات زیادی برانگیخت و دیگه بارو بیشتر از هر کس توی کیهانشناسان در واقع میشه که قهرمان بحث آنتروپیک پرینسیپله که برها موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرد که
یه جور انگار بازگشت به همون قبل جهان کوپرنیک بود، یه جور
قبل
روایت
جهان کوپرنیک ولی حالا در یک سطح کلانتری
و یه روایت مدرن‌تر مدرن‌تری دیگه بر داده‌های کیهان شناختی.
دقیقاً شما حالا اومدی در یک در واقع گستره وسیع‌تری دارید نگاه می‌کنید و مسئله دیگه در محات نیست در یک نگرش جهان کوچک تنگ پیشا کوپرنیکی.
حالا این اصل انسان محوری، نمیدونم شاید اسم درستی به هست براش، بله، یا نه، به طور کلی به این میپردازه که انگار تمام این ثابت های کیهان شناختی از جرم الکترون تا اون نسبت نیروی هسته ضعیف به نیروی هسته قوی، همه اینها در اوردرهای خیلی ریز به گونه تنظیم شدن که انسان به وجود بیاد. بله. و هر کدوم از اینها اگر اپسیلونی در حد 10 به توان منفی 16-17 کمتر یا زیادتر بودند، اساساً ستاره ها شکل می گرفتن تا پس از اون خورشید ما شکل بگیره، کهکشان ها شکل بگیرن و بعد کره زمین به وجود بیاد و یا حتی مثلا بعدن توی فرایند تکاملی گونه ها به وجود بیان، انسان به وجود بیاد و انسان هوشمند به این نقطه برسه. همه اینا انگار به گونه ظریف تنظیم شدند تا ما انسان امروز شکل بگیره و به این سوالات مهم بپردازه و ما راجع به اینا فکر کنیم. این یه روایت درستی از این هست؟
بله همینطوره. در واقع همه چیز دست به دست همدیگه داده به گونه ای که با اینکه مقادیر گوناگونی میتونستن داشته باشن اینها، اما اون مقادیر ناپایدار موندن. اون مقادیری گویی در یک نوع، حالا از اسمولین هم نام بردید، در یک نوع تکامل در واقع کیهان شناختی اون مقادیری تونستن جون سالم به در ببرن که بتوانن یک جهان پایدار به انجام.
مقاله معروف اِوولوشنری کاسمولوژی یا کیهان شناسی تکاملی اسمولین هم در واقع به همین میپردازه. خب این یه روایت به نظر میرسه که خیلی روایت محکمی از کیهان شناسی مدرن به نفع خداباوریه، درسته؟
یا حداقل بالاخره قایتمند بودن این جهان. آها. یا یک هوش مثلا فرض بفرمایید که یک هوشی که در این جهان هستی داره عمل میکنه. حالا خدا رو شما دو تا روایت ازش میتونید داشته باشید، یا یک روایتی دارید که مثلا معمولا ادیان دارن که این خداوند جدا از جهانه، جهان خدا جدا از خداونده، خدا بود و بود و بود و بود و بعد از یه وقت تصمیم گرفت جهان رو بیافرینه. اما در یه نگرش دیگری خداوند،
اجازه بدید یه لحظه اینجا، این آیا به این بحثای اینتلیجنس دیزاین یا طراحی هوشمند که یه جورایی در مقابل رویکردهای تکاملی قرار داره کمک میکنه این بحث، ساپورت
میکنه؟ دقیقا همونه دیگه. بله، شما در واقع این فاین تیونینگ و آنتروپیک پرینسیپل در خدمت تز اینتلیجنت دیزاینه.
درست.
در واقع یک طراحی هوشمند اتفاق افتاده
که برخلاف اون ایده اصلی تکامل که این جهان غایتی نداره، کور این اتفاقات، روند تکامل یک روند ضد غایت شناختی است، یعنی هدف خاصی دنبال نمی شود، ما به طور رندوم همه این موجودات شکل گرفته.
دقیقا.
در مقابل اون رویکرد غایت شناسانه که نه، همه اینا با یه هدف مشخصی از ابتدا جوری تنظیم شدن که ما امروز اینجا باشیم.
دقیقاً همین گونه که میگید. این بحث تو خود گفتم، خب کانت به طور مشخص جز فیلسوفان مدرن سابقه داره. من خودم یه مقاله مفصلی سالها پیش نوشتم که منتشر شده علم پژوهشی درباره همین نگرش کانت، که در واقع شما بتونید آیا اجازه دارید، می توانید از تمثیل، از آنالوژی استفاده کنید و به صرف اینکه بگید جهان هستی، مثلا ما در اطراف خودمون نظم داریم میبینیم، این نظم رو آیا می توانید بعد کل جهان هستی تطبیقش بدید؟
و اون نظمی که ما با ذهن خودمون نظم شناسایی میکنیم، با این ساختار مغزی و عصب شناختی.
خب به هر حال برداشت خود من این بود که شما به هر حال نمی بن‌بست میرسه، نمی توانید، شما اجازه ندارید، چون در واقع شما وقتی میتونید یه قیاس بچینید که این قیاستون دوتا مقدمهش کاملا یقینی باشن. درسته که شما این مقدمه مثلا مبتنی بر نظم شما یقینی نیست، شما در واقع دارید از حدس استفاده میکنید و استفاده میگید من دارم نظم میبینم، حالا چه تعریفی از نظم داری حالا اون بماند، و بعد میخوای اینو ببری در کل جهان هستی نظم بهش در واقع قائل
خب
بشید.
آقای دکتر، ما یک سمت ماجرا رو گفتیم که اینها در واقع رویکردهای انسان محورانه بود، رویکردهای غایت شناسانه بود و یه جورایی شاید از فاین تیونینگ یا این نظریه تنظیم ظریف که مبتنی بر مشاهدات خیلی جدید و متأخر ما هست به نفع رویکردهای هدف محور عالم بود. اما ما میدونیم که کلی فیلسوف برجسته علم داریم. من الان افرادی که در ذهنم هست، الیوت سوبر هست، دانیل دنت هست، حالا بخوایم از فیلسوفا بریم تو جهان زیست شناختی، داوکینز هست، ریچارد داوکینز هست، اینها همه افراد برجسته، فیلسوفان علم برجسته هستند که به شدت مخالف چنین تفسیرهایی از فاین تیونینگ به نفع نظریه طراحی هوشمند هستن. اونها چی میگن؟ استدلال اونها چی هست؟
خب اونها میگن که ما صرفا در حد محدودی میتونیم به این قضیه نگاه بکنیم و ببینیم در حد محدودی به نظر میاد که شما اولا اونا که در زیستشناسی به خصوص کار میکنن، خب بعد شما در واقع بیشتر از زیستشناسا بپرسید، ولی اونا که در زیستشناسی معمولا کار میکنن میگن اولا ما تعریف دقیقی از تکامل به یک معنا نداریم. این کلمه اصلا خب خودش خیلی بحث برانگیزه. آیا ما اصلا اِوولوشن به معنای کامل شدن هست؟ ازش برمیاد بیرون کلمه، به فارسی ما که کلمه براش تکامل گذاشتیم درست بوده یا نه؟ یه بعداً برگشتن گفتم بگیم تحول، تطور یا فرگشت. فرگشت حتی شاید واژه بهتری هست که خود منم معمولا کلمه فرگشت رو به کار میبرم. نگفتن ما نیایم در واقع در علممون یه جور پیش فرض بگیریم وجود نظمی رو که ازش تعریف دقیق و روشنی نداریم. آنچه که ما داریم میبینیم به نظر میاد که واقعا یه ژن خودخواهی هست که داره در چارچوب خودخواهی خاص خودش داره عمل میکنه و امورات رو در جهان گیاه چه در جهان زیاه داره پیش میبره و اون چیزی که بهش میگیم تکامل فقط اینه و به شکل کور داره اتفاق میفته. کیهان شناسانی هم بودن، کسان دیگری هم بودن که اونا هم از اون روایت آنتروپیک پرینسیپل خیلی در واقع دلخوشی نداشتن یا میگفتن که این خیلی ساده اندیشیه، ما میتوانیم به شما نشون بدیم که فقط و فقط جهان کنونی ما تنها جهان ممکن نبوده،
وارد ماجرای مالتیورس و جهانهای موازی
ما در واقع میتوانیم به شما نشون بدیم که جهان ما میتوانسته تا حتی 10^500 تا دونه پدید اومده باشه، ولی از بین این 10^500 دونه جهان، اون جهانهایی که اون رابطه پایدار کننده میان ثابتهای فیزیکی وجود نداشته همه از بین رفتن، یکیشون از اون میان باقی مونده.
حالا ما اونو گفتیم که قایته،
میگه آره تو این قایت هست و نظم هست و حساب کتاب هست و همه اینها. این در واقع خب یک نگرشی هست که به هر حال یه تعداد تلاش کردن که و از این دید دارن نگاه میکنن و اون قضیه رو خب زیر سوالش بردن.
من یه مثالی از الیوت سوبر خوندم، خیلی مثال جالبی بود. یک رودخونه رو مثال میزنه و میگه که این رودخونه میتونسته بی‌نهایت مسیر رو طی کنه. مثلا میدونید به خصوص توی ابتدای مسیر رودخونه، اونجایی که مثلا از یک کوهی از یک آبشاری سرچشمه میگیره، یک عارضه زمین شناختی، یه سنگ بزرگ، یه تپه، یه کوهی میتونه این رو مسیرش رو تغییر بده، یا یه جایی یه انحراف کوچیکی میتونه واقعا منجر به این بشه که این رودخونه از قاره آسیا عبور کنه یا قاره اروپا. بعد حالا که مثلا رودخانه کارون از این مسیر عبور کرده، ما بیاییم بگیم که این رودخانه کارون لابد یک هدفی از ابتدا براش تنظیم شده بوده که این از این مسیر عبور کرده، بالاخره اونم یه احتمال از بی نهایت مسیر ممکن. به یه فاین تیونینگ رو به یه همچین موضوعی تشبیه میکنه. حالا که ما به انتهای این مسیر رسیدیم از بی نهایت حالت ممکن، بیاییم تبیین کنیم که چرا ما در این حالت هستیم، چرا مثلا انسان، سلول ها، موجودات زنده کربن محورن. هر چیز دیگه بود، مثلا اگر یک جهانی شکل می گرفت که حیاتی مبتنی بر مثلا سیلیسیوم هم شکل می گرفت، اون هم میتونست دوباره بپرسه که چه شد که حیات سیلیسیوم محور شکل گرفت. و به این معنا این رو یک تبیین خیلی همونطور که شما هم گفتید ساده انگارانه می دونه که ما به آخر ماجرا رسیدیم، حالا برای آخر ماجرا می خواهیم یک تبیین غایت شناسانه ای بدیم. این هم یه تمثیل جالبی از الیوت سوبر بود.
آره، ولی تمثیلی اگه بخوایم واقعا دقیق بشیم از حالا موزه اونایی که به هر حال باور دارن که یه نوع غایت شناسی حاکم هست، اون وقت باید به سوبر و کسان دیگه مثل اینا گفت که اینجور نیست که لزوماً رودخونه بی نهایت مسیر در اختیار داشته. اگه شما واقعا به چارچوب روابط علی فیزیکی زمین شناختی نگاه کنید، اون نمیتونسته بیاد از هر مسیر لزوماً عبور بکنه. یه نوع دترمینیسمی حاکم هست برای اینکه از بین همه اون مسیرهای ممکن کدام یک مسیر رو نهایتش انتخاب بکنه.
شما خودتون بیشتر دلبسته رویکردهای غایت شناسانه هستی؟
دشواره، خیلی دشواره. به هر حال بسیار دشواره واقعا من بخوام موضع خودم رو واقعا بگم براتون، یعنی واقعا یا بگم حداقل به موضع رسیدم، فقط میدونم که واقعا چالش برانگیزه. هر کدوم از اینها یه جور، حالا کانت در حوزه خود زمان و مکان جهان هستی میگفت که کیهان شناسی امکان پذیر نیست، برای که ما در واقع دوچار آنتینومیای عقلی میشیم.
یعنی چی کیهان شناسی امکان پذیر نیست؟
یعنی شما نمیتونید بگید مثلا فرض کنید زمان آغاز داره یا نداره. همونقدر که میتونید دلیل بیارید برای آغاز داشتن زمان، میتونید دلیل بیارید برای آغاز نداشتن زمان. همونقدر که میتونید دلیل بیارید برای کرانمند بودن مکان، میتونید دلیل بیارید برای ناکرانمند بودن مکان. مگر آنکه، حالا کانت اینو نگفته، حالا مثلا من میگم، مگر اینکه به راستی علم بیاد به ما کمک کنه تا ما بتونیم واقعا نشون بدیم که فیزیک به ما میگه که مثلا ما آغاز زمانی داریم،
یا مثلا شعاع هابل در مورد کرامندی جهان
مثلا فرض کنید، یا اینکه فرض آره کرامندی داریم یا نداریم. حالا در مورد بحث آنتروپیک پرینسیپل هم واقعا دشواره. اولا حالا خود آنتروپیک پرینسیپل خب به هر حال یه مقدار ساده اندیشی به نظر میاد درش هست، ضمن که حالا میتونه در یه سطح کلانی اون گونه که باروی نامطرح میکنن خیلی در واقع یه جورایی دفاع پذیر باشه، اما شکل ساده شدهش خب طبعا ممکنه هم ما رو دوچار نگرش ولتر بکنه به نگاه لایبنیز و بخندیم به قضیه. اما اگر مثلا شما فرض کنید نگرش حالا اسپینوزایی داشته باشید، نگرش اسپینوزایی داشته باشید که
یعنی یه خورده رویکردهای عرفانی تر به موضوع،
رویکرد این گونه است که اگر خدایی وجود داره، این خدا حال در جهانه، ایمننته، نه ترانسندنت، از جهان فراتر نیست، بلکه در درون خود جهانه. این جهان همون طبیعت مثلا، همون مثلا خداست به یک معنا. طبیعت در معنای کلش خود خداست که هوشمنده، ذهن داره و آگاهه و هر حرکتی میخواد انجام میده، البته غیر از اینکه خودش در سطح کلان بخواد خودش رو مقید به غایت کلی بکنه، ولی به هر حال هر حرکتش طبعا هدفمنده و هر اتفاقی که میفته در جهان ماده و جهان روح که اینا فقط دو صفت از صفات در واقع بی‌نهایت خداوندی هستن که ما انسان ها میتونیم دریابیمشون، در این دوتا راستا هر کاری داره انجام میده همش در چارچوب یه نوع عقلانیت داره انجام میگیره. خب یا مثلا فرض کنید آنتروپیک پرینسیپل به یک معنا، شما اگه مثلا فرض کنید هگلی باشید، هگل در اون سیری که قائل برای ایده مطلق، که ایده مطلق شروع میکنه میاد و نهایتش در حرکت در واقع جهانی خودش میرسه به فلسفه و به فیلسوف و به آگاهی و خودآگاهی فیلسوف، از طریق خودآگاهی فیلسوف خودشو میشناسه. به یک معنا گویی جهان به گونه‌ای حرکت میکنه که نهایتش منتهی بشه به پیدایش فیلسوف، فیلسوفی که در واقع زبان هستی است.
چرا ما رو تحویل گرفته هگل؟
فیلسوفی که زبان هستی است. این فیلسوف که زبان هستیه، خب شما مثلا میتونه اگه فرض کن هگلی باشی به راحتی خب بپذیری که بله در واقع یه جور آنتروپیک پرینسیپل میتونه به این معنا وجود داشته باشه. خب به هر حال بحث سنگین و دشواریه. شما به هر شکلی بخواید دلیل بیارید، اون طرف هم برای شما مرتب همچنان دلیل میاره. و خب من حالا خودم فقط دلخوش به این هستم که میگم ما خیلی نباید خودخواه باشیم، ما در آغازیم. ما حالا فرض کنید 340 سال داره از کتاب پرینسیپیای نیوتن میگذره، فرض کنید که 400 خورده سال داره از کتاب کوپرنیک میگذره. خیلی زوده که ما الان بخوایم فکر کنیم تکلیف جهان رو روشن کردیم و رسیدیم به این نتیجه و بفهمیم که این جهان هستی به راستی قایتی داره یا نداره. به هر حال این چالش ها هستن و بحث داریم میکنیم و مرتب هم داریم ما مرزهای علم رو عقبتر و عقبتر میبریم. تو کیهان‌شناسی دستاوردهای بسیار عظیمی داریم، تو زیست‌شناسی دستاوردهای عظیمی داریم، ولی اگر خودخواه باشیم و بخوایم خودمون رو مقایسه کنیم و فکر کنیم رسیدیم به آخر خط، این گونه نیست. انسان‌های 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه مطمئناً به جایی رسیدن که شاید نفی نکنن کلیات باور ما رو، اما در جزئیات حداقل خیلی از چیزهای باورهای ما رو نفی خواهند کرد و ما نباید خودخواه باشیم و فکر کنیم که الان تکلیف جهان رو به راحتی می‌تونیم روشن بکنیم.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
خب خیلی عالی، خیلی جنبندی جالبی بود. پژمان جان شما در خدمتیم.
من داشتم یادداشت می‌کردم و هی کیف می‌کردم و این کتاب دقیقاً بارو رو که ازش نام بردید، این اولین مواجهه من با اصلا بحث آنتروپیک پرینسیپل خود این کتاب بود. یعنی خب خیلی هم جوانتر از الان بودم و اینها، و این معنیش اینه که الان جوونم. عرضم به حضورتون که توی نمایشگاه کتابی من این کتاب رو دیدم و به نظر اومد مال انتشارات آکسفوردم بودش. دیدم و به نظر اومد
که کیهان شناسی بعیده این حرفا.
نه، برام خیلی جذاب بود، خریدم و شروع کردم به خوندنش. اینقدر موضوع برای من عجیب، یه جاهاییش همینطور که آقای دکتر گفت تنه میزنه به ساده انگاری. یعنی یه جاهایش با خودم فکر میکردم که این یه ذره انگاری که داره میره به سمت شبه علم، بعد میدیدم دوباره داره برمیگرده میاد حوزه‌های کیهانشناسی نزدیک میشه. خلاصه خیلی اتفاق عجیبی بود. الان که صحبتش شد یوهی منو اصلا پرت کرد اونجا. ولی حالا ابتدای بحث های دکتر شما یعنی دقیقاً تو همون چند تا جمله اولی که به نوعی زبانشناسانه و تاریخی داشتید به قصه کیهانشناسی، اصلا به عنوان اصل کیهانشناسی، مفهوم کیهانشناسی میپرداختید، رسیدیم تا اینجایی که مثلا ما توی ایران، توی ایران باستان کیهان یا گیهان رو داریم که حالا بعدن این شاید یکی از جذاب ترینایی که چون به زبان فارسی هم حالا فارسی امروزی هم منتشر شده، مثلا کتاب بندهش که میاد اصلا انگاری که داره کیهانشناسی یک دوره تاریخی رو میگه. آیا این کیهانشناسی های قدیم، دنیای قدیم، هیچ وقت رگه های مستقیمی به دنیای کیهانشناسی علمی امروزی راه پیدا کرده؟
ببینید، من کتابی دارم به نام کیهانشناسی افلاطون. کیهانشناسی افلاطون، خب من اینو آگاهانه نوشتم و به هر حال هم به خاطر علاقه که کیهانشناسی داشتم به افلاطون داشتم و میخواستم نشون بدم که فیلسوف کارش چیه. و بعد یه فصل آخری داره که گذاشتم تحت عنوان اخترشناسی افلاطون. تو اخترشناسی افلاطون حرفایی میزنه که امروز یه بچه کلاس 2 هم دیگه نمیزنه. حرفای بسیار بسیار عقب افتاده و که هیچ ارزشی واقعا ندارن. اما من مخصوصا آوردم که بالاخره افلاطون فیلسوف که کسی مثل ائودوکسوس که بنیانگذار آکادمیه، در آکادمی علاوه بر که داره فلسفه تدریس میشه، ریاضیات در سطح عالیش تدریس داره میشه، که اخترشناسی در سطح عالی تدریس میشه، ائودوکسوس رو بورس میکنه که بره به مصر تحصیل بکنه، برگرده و بیاد اونجا و بعداً اون مدلای خودش رو ائودوکسوس بده. این افلاطون در حوزه اخترشناسی خب واقعا حرفی برای گفتن امروزه نداره. اما در کیهانشناسی به گونه ای دارای بینش و بصیرت ویژه است که میخواد جهان رو تبیین ریاضیاتی بکنه. تبیین ریاضیاتی بکنه. برای همینه که هایزنبرگ سالها بعد میگه که ما همه شاگردان افلاطونیم. هممون دنبال پروژه افلاطون هستیم. اگر امروزه یک فرض کنید که فیزیکدان، کسی که داره در فیزیک ذرات بنیادی کار میکنه، در حالا کیهانشناسی داره کار میکنه و ابزارش امروزه ریاضیاته، این همون پروژه رو داره دنبال میکنه، پروژه بنیادینی که افلاطون دنبال میکرد.
خیلی برام عجیب بود این نگاه افلاطونی. به نظر میرسه که در فیزیکدان ها و کیهانشناس های مدرن ما هم همچنان جریان داره. وقتی نوبل 2020 رو پنروز برد خیلی برام عجیب بود که چطور یک کیهانشناس برجسته که 3 سال پیش بهش نوبل دادن همچنان نگاه افلاطونی داره به عالم و فکر میکنه که این جهان ما تصویری از یک مثل افلاطونی است و برای ریاضیات یک رویکرد کاملا ذات‌انگارانه قائل هست. خب به نظر میرسه اینا در قرائت شاید یکمی عامیانه تر از علم مدرن، چون این قرائت های وجود نداره دیگه. این در تایید فرمایش شماست که اون کیهانشناسی افلاطون همچنان زنده و جاری ساری در علم مدرن هست.
بنیاد نگرشش به جهان که میخواد در واقع فیلسوف چیکار بود؟ فیلسوف دنبال او بنیادی ترین اندیشه هاست، اون جایی که دیگه اصلا فیزیکدان نمیتونه. اون مرتب هر جایی بگید فیلسوف دوست داره بازم آره عقب‌تر. چرا؟ مرتب سوال میکنه چرا؟ میخواد توجیه کنه که جهان چرا پدید اومده، چجوری پدید اومده. بنابراین تلاش میکنه که کاملا ساختار ریاضیاتی عرضه بکنه، از همون در واقع اون 5 شکل منتظم فضایی استفاده میکنه. خب به این نتیجه رسیده که ما فقط 5 شکل منتظم فضایی داریم، نه کمتر نه بیشتر. حالا میخواد جهان رو با اینا تطبیق بده، 4 تاشو میذاره برای عناصر 4 گانه که حالا ممکنه امروز خنده‌دار بیاد، اما در حسرت بود تحلیلی که میخواد عرضه بکنه. و حالا من خیلی صفحات زیادی رو به اختصاص دادم و بعد اون یکیش هم میذاره برای شکل جهان هستی. امروزه الان یک پروژه هست که حالا پسر منم داره کار میکنم با گروه خودشون، برای میخوان شکل جهان رو پیدا کنن.
دکتر یاشار اکرمی، یه میخوان... توضیح کوچولویی در موردشون بدید دکتر.
ایشون در حسرت حالا امروزه خب به هر حال میشه بهش گفت، خیلی حالا دیگران میگن حالا برای میگه کیهانشناس جوانی است که در هر صورت داره کار میکنه، عضو IFT هست، در واقع پژوهشکده فیزیک نظری مادریده که به هر حال مهمترین در واقع پژوهشگاه اسپانیا است و یه گروه خیلی گسترده‌ای دارن، گروه بین‌المللی دارن کار میکنن. یکی از پروژه های خیلی مهمشون الان بحث شکل جهانه، دارن کار میکنن روی شکل جهان. جدیدن هم یه مقاله منتشر کردن. خب میدونید ما به هر حال توی یکی از اصول بنیادین پنجگانه کیهان شناختی اصل همسانگردی هست بله. که جهان هستی همسانگرده. اینا جدیدن در 19 اکتبر یه مقاله ای رو گذاشتن روی آرکایف که جهان رو نایزوتروپ میدونن که به نظر میاد نایزوتروپ، چون که در واقع ایشون خب با گروه پلانک کار کرده. الان مقالات پلانک که اگر نگاه کنید که در اومده بیرون، اون تلسکوپ
ماکس پلانک
تلسکوپ فضای پلانک،
تلسکوپ فضای پلانک
اکثر مقالاتشون در واقع، حالا اکرمی هم بوده اکثر مقالات در واقع فرست آتر ایشونه. گاهی وقت بعضی مقاله مثلا 300 تا نویسنده دارن، ولی به هر حال ایشون هم به هر حال 14 15 تا از مقالات با نام ایشون شروع میشه. و الان در همین تلسکوپ فضایی اوکلیدوس
بله.
که همین هفته گذشته اولین عکساشو فرستاد که خیلی خوب دیدیم، چقدر
شگفت‌انگیز
بود. ولی خب البته وظیفه‌اش عکس فرستادن نیست، اون در واقع آنالیز خودشه. به هر حال ایشون از افراد خیلی مهم اون در واقع پروژه است و داره کار میکنه. در هر صورت اون الان یکی از برنامه‌هاش اینه که میخوان شکل جهان رو پیدا کنه، که من بهش میگفتم پیشاپیش برید دنبال افلاطون و ببینید افلاطون وقتی که داره شکل جهان رو تصویر میکنه، میگه باید جهان داره یه چنین ساختاری باشه، به هر حال یک نوع بینش فلسفی، یک نوع حالا اشراق فلسفی به فیلسوف که داره تأمل میکنه دست میده. یک سخنی داره آینشتاین که من در آغاز این کتاب آوردم،
کتاب از دم صبح ازل تا آخر شما.
بله، میگه که یکی از نامفهوم ترین چیزها اینه که جهان مفهومه. واقعا نمیدونیم جهان برای ما قابل فهمه. این از غیر قابل درک ترین چیزهاست که چرا جهان برای ما قابل فهمه. وقتی اینجوری که نگاه کنی، خب حالا شاید مثلا اون نگرش آنتروپیک پرینسیپل و اینا یه جوری به هر حال جواب بده. مثلا خب آینشتاین هم بالاخره اسپینوزایی بوده دیگه، در کل در فلسفه خودش اسپینوزایی است. اون وقت شما میپذیرید که شاید مثلا در جهان شناسی فرض بفرمایید که حالا مثلا گیلگمش یا نمیدونم فرض بفرمایید زرتشتی یک بصیرت ویژه‌ای هست در تأمل به جهان هستی که اونها گویی در یه لحظه‌ای یک نوع الهامی بهشون دست میده که یه جور مثلا میفهمن، یک درک عامی از این جهان به دست میارن که حالا امروز یک کیهانشناس مدرن اگر تلاش بکنه میتونه اینو به بیان دقیق بگه و نشون بده که اون. البته هیچ وقت ما نقایم تقلیل بدیم، فرو نمیکنیم و بگیم مثلا یاد میگن که نمیدونم دل هر ذره رو که بشکافی آفتابش در میاد
میگن که این معنیش
اتمه، این در واقع
اتومه.
همین انرژی اتمی و فیزیک اتمیه. نه این نیست، اما در این حال شاعر ما داره یک چنان بینشی است که در اون لحظه خاص چنان توانی بهش دست میده که میتونه یه چیزی آفتابی در دل هر ذره ببینه. خب اینا اون زیبایی های میراث فلسفی گذشتگانه که من تو همین کتابی که شانسی افلاطون گفتم، گفتم شما تمام بحثای علمی افلاطون رو بریزی دور، اخترشناسی بریزی دور، ولی تو که آنشناسی همچنین به ما میتونه الهام ببخشه، همچنین به ما میتونه کمک بکنه
به عنوان منبع الهام،
به عنوان منبع الهام. و در این حال خب همین اگر قراره که ما بپذیریم که جهان ما باعث تبیین ریاضیاتی بشه، افلاطون پیشگام این قضیه است دیگه. به خصوص حالا خود افلاطون با هندسه تبیین میکنه، یعنی حرف خیلی زیبایی میزنه پوپر میگه که وقتی که اوکلیدوسی ها عدد اسم رو کشف کردن، عدد رادیکال دو رو، اولین عدد اسمی است که اینا کشف کردن، اون اصلا فکر نمی‌کردن عدد اسم وجود داشته باشه. و وقتی اینو کشفش کردن خب براشون فاجعه بود، حتی یه ده میگن خودکشی کردن که دیدن که تا حالا فکر می‌کردن با اعداد گویا میتونن کل جهان هستی رو توضیح بدن، حالا عدد اسم پیدا شده از یک بل... از یک یک یه مثلث متساوی و ساقین شما بسازید هر کدوم از اضلاعش یک باشه بهتر میشه رادیکال دو، اولین عدد اسم چه کار بکنیم. خب این فاجعه بود برای اونا. خب این در واقع پوپر میگه که اعداد اسمی که فاجعه بود کشفش برای فیثاغوریان، برای افلاطون شد سکوی پرتاب. و افلاطون اومد برای روز سردر آکادمی میگن نوشته شد که هر کس هندسه نمیداند بدینجا راه ندارد. هندسه براش اقدر مهم شد که اومد جهان هستی رو با هندسه تبیین کرد. خب این یه نوع پروژه است و این نگاهی که شما بپذیرید، برای اولین بار با نیوتن این در واقع عملا تحقق پیدا میکنه که فیزیک ما ریاضیاتی میشه. قبل از اون که ما فیزیک ریاضیاتی نداریم که، با نیوتن تا فیزیک ریاضیاتی میشه یک دفعه درا گشوده میشه، ما به سرعت فیزیک رشد میکنه در همه حوزه‌های گوناگون. خب این درک ریاضیاتی که کسی مثل افلاطون داره و ما بپذیریم که اگه قرار ما جهان هستی رو تبیین کنیم ناچارا باید بریم به سمت تبیین ریاضیاتی. خب این از افلاطون داریم. خب دت بالاترینش مثلا فرض کن نظری ریسمان ها. برای همینه که در واقع به نظر میاد که بعضی از کیهانشناسی های علارغمی که یا دینی هستن یا اسطوره‌ای هستن در درونشون یک نوع بینش ویژه‌ای وجود داره که گویی انسان در اون خلوت خاص خودش که همه دانسته های علمی روزمره شو کنار میذاره و یه دفعه گویی با اینو اتحاد خاص با جهان یه بینش هایی به دست میاره، اینا همواره یه ارزش خاصی دارن.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر که دیگه خیلی جای خوبی هم هست فرود بیام، شما به نظریه ریسمان ها یا استرینگ تئوری اشاره کردید. به نظر میرسه که یکی از همون نظریه های در مرز فلسفه و کیهانشناسیه و دست کم به قرائت پوپریش خیلی اتفاقا ابطال پذیرم نیست، اما میبینیم که بزرگترین کیهانشناسا و فیزیکدانای دنیا امروز مدافعان جدی ریسمان هستند. کمی از ریسمان برامون میگید به عنوان یکی از نمونه های جالب مسائل مرزی فیزیک و فلسفه؟
بله، شما در واقع در نگرش خاص خودتون که باور دارید که جهان هستی ساختار قاییش یک ساختار ریاضیاتیه، هستومندهای ریاضیاتی رو طراحی میکنید که با این هستومند ریاضیاتی بتوانید تمام جهان رو ازش استخراج بکنید. چون یکی از در واقع تمایلات فلسفی اصولاً به خصوص هگل اینو میگه، باز هگل میگه در فلسفه شما باید مونیست باشید، باید یگانه گرا باشید، نمیتونید دوگانه گرا چنگانه گرا باشید، باید همواره فیلسوف نهایتاً تلاش بکنه که همه چیز رو به یک چیزی فرو بکاهه نهایتش،
یعنی یک بنیانی داشته
باشید، بنیانی یگانه‌ای، همه چیز از یک نقطه بیاد بیرون، از دو نقطه، سه نقطه، این نقطه نباید بیاد بیرون. خب اگه شما این نگاه رو بکنید، شما مثلا فرض کنید در فیزیک ذرات بنیادی مون عمل نگاه بکنیم، الان رقم موفقیت خیلی زیادی داره که خیلی داره، ولی ما الان جهانی که الان داریم جهانی هست متشکل از باریون ها، یعنی پروتون ها و نوترون ها، جهان در واقع لومینوسمون. خب اینجا من یه توضیح بدم که کل جهان هستی ما در واقع از ماده لومینوس، ماده درخشنده، ماده به معنای معمولی کلمه که ما ازش درست شدیم، تشکیل شده، به اضافه ماده سیاه دارک ماتر، به اضافه انرژی سیاه، چهار و تقریبا 9/10 از این کل، اگه ما همه جهان رو انرژیش و مادهش رو تبدیل کنیم به ماده به اساس فرمول ای موسایس و ام سی دو، مقدار جرم موجود در جهان رو اگه بخوام در واقع در نظر بگیریم، فقط 4/9 ما در واقع ماده معمولیه، ماده باریونیه.
4/9% از کل عالم،
از کل عالم 26.6% ماده تاریکه، 68.5% انرژی تاریکه. بنابراین این مقدار ماده درخشنده خیلی زیاد نیست. حالا این ماده درخشنده ای که
و انرژی تاریک هم ما دسترسی مشاهداتی که بهش نداشتیم. به ماده تاریک اون قصه عدسی‌های گرانشی شواهدی براش هست، ولی انرژی تاریک به نظر میرسه کاملا از دل ریاضیات بیرون
اومده. از دل ریاضیات بیرون اومده، اما در این حال یه جور توان تبیینی خیلی زیادی داره.
خب
حالا
درباره گسترش عالم.
بله، حالا فیلسوف، بله حالا فیلسوف در کنار فیزیکدان بهش میگه اگه تو قرار یگانه گرا باشی، جدول مثلا فرض کن همین ذرات بنیادی نگاه کن، ذرات بنیادی تو متشکل است از مثلا فرض کنید که لیپتون ها بودن و باریون ها. باریون ها خوشبختانه اومدن با در واقع نظریه کوارک ها تا حد خیلی زیادی با هم متحد شدن. ما امروز باریونا رو همه رو فرو کاستیم به کوارکا و آنتی کوارکا، عملا سازندگان جهان باریونی ما هستن. خب ما الان یه جور روبرو هستیم با باریون ها، با چیز کوارکا و لپتون ها، مثلا الکترون و مون و تاون. حالا یک فیزیکدان متأثر از نگرش فیلسوف یگانه گرا راضی نمیشه به این.
حالا ممکنه خودش هم دقیقاً ندونه که این ریشه های فلسفی داره به تاهگه.
بله همینطوره. یعنی در واقع آدم های معمولی هم همین گونه هستن. خیلی از افکار آدم های معمولی هم فلسفی عملن. وقتی دارن به اون بنیاد ها فکر میکنن، خودشان بدونه که بدونن در واقع دارن فلسفی فکر میکنن. حالا یه فیزیکدان هم که فکر میکنه که اگر من بتوانم لپتونم فرو بکاهم به یه چیزی که کوارکم به او فرو بکاهم، همه را از یه چیز بنیادی تری بیرون بیارم، خیلی عالی میشه، خیلی خوب میشه، من در واقع جهان رو بهتر میتونم تبیینش بکنم. اینجاست که در واقع با اون نگرش ریاضیاتی ترکیب میشه با هم دیگه، شما موجودات ریاضیاتی رو در واقع تعریف میکنید که اینا در واقع موجودات یک بعدی ان،
همون ریسمان
فکرش میگیم، حالا یا تار، شاید کلمه تار قشنگ تر باشه تا ریسمان. ریسمان خب آدم یاد اون بافته اینا میفته، یه چیز عجیبه، هم تار، اینا یه تاره، یک جسم یک بعدیه که این جسم یک بعدی شما توانایی این رو داره که میتواند از درونش چه شکل ریاضیاتی و بعد شکل فیزیکی شما آرام آرام تمام ذرات بنیادی رو بیارید بیرون. منتها فیزیکدان هم همچنان یادشه، یعنی در واقع از فلسفه یاد گرفته، از فلسفه علم یاد گرفته، از فلسفه کیهان‌شناسیش یاد گرفته که شما تا وقتی که شاهد تجربی برای این پیدا نکنید،
شاهد تجربی.
تجربی شما در واقع همچنان نظرتون فقط نظره،
هنوز شاهد تجربی برای ریسمان نداریم.
ما برای ریسمان ها هیچ گونه شاهد تجربی نداریم، ما برای خیلی چیزا الان شاهد تجربی، برای حتی ماده تاریک هم به یک معنا نداریم، فقط فقط میدونیم بله به نظر میاد که به لحاظ جرم، به لحاظ گرانشی داره یه جای اینا خودشون نشون میدن، اما چی هستن؟
همون گراویتیشنال لنزینگ و عدسه گرانشی.
بله بله بله، مثلا ما فرض کنید حاشیه کهکشان خودمون، در حاله کهکشان خودمون، ما ببینیم 35% این جرمه بدونه که ببینیمش داره اعمال حضور میکنه.
بسیار عالی. خب من با اجازه پژمان و سیاوش یک میخوام این اپیزودو با یک مرسی سرایی ختم کنم که اتفاقات اخیر کشورمون منجر به خالی شدن دانشگاهامون از دانشمندان و فیلسوفان آلمان و طراز اولی مثل دکتر اکرمی بود. دکتر اکرمی هم جز و همین موج اخیر بودند که متاسفانه دانشگاه از ایشون محروم شد، کشور البته محروم که به یک معنی خود دانشگاه دیگه، دکتر اکرمی اینقدر کارهای ثمربخش و کارهای درخشانی هم انجام میدن و همین روزها هم در حال انجامشن که فقط میشه گفت دانشگاه و دانشجوها شاید به یک معنی محروم شده. من امروز صبح که آثار دکتر اکرمی رو نگاه میکردم، من هر دو سه ماه یه بار به کارهای دکتر اکرمی نگاه تعجب میکنم چقدر ایشون فرصت تو چه حوزه های گسترده. باز دو سه ماه که گذشته بود از نگاهم به کارهای دکتر اکرمی، یه کار جدید از ایشون دیدم، فرهنگ توصیفی فلسفه علم که فیلسوف علم مشهور پسیلوس منتشر کرده، نوشته، ایشون ترجمه کردند، نشر هرمس همین سال گذشته این کتاب رو منتشر کرده. با امید و آرزو این که کشورمون به مسیر عقلانیت برگرده، تصمیم گیرانمون، افرادی که دارن تصمیم گیرهای کلان رو انجام میدن، یه کمی عاقل‌تر شن و قدر بشناسن. واقعا ما شبیه دکتر اکرمی شاید بدون اغراق بگم 10 نفر در کشور نداشته باشیم و برای این برای دانشگاه‌ها خسران بزرگیه که چنین دانشمندانی رو از دست بده. با امید به ایرانی که روزی قدرشناس این اساتید باشیم، من این اپیزود رو ختم میکنم. میدونم که به نظر مثل پژمانم میخواد
آره، نه اتفاقا میخواستم که این مرثیه رو به جشن تبدیلش بکنم، چون داشتید که از آقای دکتر اکرمی میگفتید و مجموعه پژوهشاشون و اون سبقه علم و فلسفه، بگم که شما تازه نمیدونید آقای دکتر اکرمی مجموعه شعر، رمان، تو حوزه ادبیات اونجاها هم دست بر آتش ندارن، مشعل در دست دارن. من فکر میکنم که به عنوان پایان بخش این اپیزود و حالا همه صحبتایی که کردیم اشاره مستقیم به خود جمله نمیکنم، ولی دوستان فیلم پاپیون رو ببینن.
حالا که مرثیه ما تبدیل به جشن شد با داشتن آدم های اینقدر ارزشمندی مثل دکتر اکرمی و ایران، من اجازه میخوام که با یه جمله معروف از سوزان گریفین در کتاب معروف امید در تاریکی این اپیزود رو به پایان ببریم، که جمله اینه که آدم هایی که در طول عمرشون اونقدر تغییر دیدن میدونن که ناامیدی نه تنها محکوم به شکسته بلکه غیر واقع بینانه هم هست. خیلی ممنونم از توجهتون، خیلی سپاس دکتر اکرمی عزیز که مهمان ما بودید، از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که به ما توجه داشتن، روی این اپیزود رو شنیدن. خدا نگهدار.